و خداوند از آنچه می کنید آگاه است.
رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میغانی، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه، شمسی صادقی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
سلام دوستان و عزیزان همراه. در قسمت پیشین شنیدیم که داستان ما در قرن اول هجری در جنوب ایران شکل می گیرد. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، یاران نزدیک ایشان که نمی توانند شروط دشوار خلیفه جدید را تاب آورند، عده‌ای با تصمیم خود شهرهای اصلی حکومت را ترک می کنند و به حاشیه می روند. عده‌ای دیگر نیز به دستور خلیفه به روستاهای کوچک و دور تبعید می شوند تا به اندازه کافی از مرکز خلافت دور بمانند. در میان دسته دوم فیلسوف و حکیم ماهری به نام سعد الدین ادریسی وجود دارد که به خوزستان تبعید شده. او که مشغول تهیه داروی تازه ایست، توسط شمسون، داروغه خوزستان و شبلی، دستیار مخصوص او، به خاطر اتفاقی که در دشتهای اطراف روستا افتاده است بازجویی می شود. از طرف دیگر می شنویم که چوپان نوجوانی به نام یونس که تنها دوست صمیمی سعد الدین در روستاست، اسبی بی سوار را در دشت می یابد که موجب مواجه شدن او با مرد زخمی و بیماری به نام هاروت می شود. یونس تصمیم می گیرد هاروت را نزد سعد الدین ببرد، اما وقتی شتر داروغه را جلوی در خانه حکیم می‌بیند منصرف می‌شود. اینک ادامه ماجرا.
داروغه و شبلی چه دست و پای می‌زنن شطور را نگه دارن.
نه ترسی سایده، منم یونس.
تو اینجا چه میکنی یونس؟ مگر نگفته بودم هرگز در نیم روز به دیدار من نیا؟
میدانم حکیم، میدانم، حتی به یاد داشتم که نباید هیچ وقت از در پشتی داخل شوم، اما پیش آمد مهمی روی داده.
ببینم، شطر شمسون را تو رم دادی؟
مجبور شدم حکیم. تناب هر دو حیوان را باز کردم و بعد با روشی که از پدرم آموخته بودم هر دو را روانه بیابان کردم. مطمئن باشی تا آفتاب نرود داروغه و مأمورش نمیتوانند این دو حیوان را ساکن کنند.
اگر سربازان خلیفه تو را دیده باشند چه؟
در این ساعت همه روانه منزلهایشان شدند. مأمور بعدی هم که اول شب از راه میرسد. پس شما میتوانید از کومه خارج شوید.
از کومه خارج شوم؟
تنها برای مدتی کوتاه‌تر از فواصل گردنی سربازان. غروب که شود باز میکردیم، به دره میرویم، راه دوری نیست.
بگو چه شده یونس؟
بیماری زخم خورده آنجا منتظر شما سکین. گمانم دردش تنها از زخم‌های دشنه نباشد. رنگ رخسارش زرد شده، لبهایش کبودند و بیوقفه عرق میریزد.
بیشک زخم‌هایش شوخ بستند. این بیمار را کجا یافته ای؟
در دشت حاجب. میخواستم راه خانه را در پیش بگیرم که اسبش از پشت یک بوته گزنه بیرون اومد، من را تا دره برد. غریبه در زیر سایه یک درخت اسار رفته بود.
باید صبر کنی تا شب شود، بعد او را نزد من بیاور.
نمیتوانم، او تا شب میمیرد. مدتی است که به هوش آمده، مدام هذیان میگوید. از شمایلش پیداست که از جایی گریخته، اما تبهکار نیست صدودی. درست است که جلوده و بویناک است، اما نمیتواند مجرم باشد.
نامش را به تو نگفته؟
نه، اما...
اما چه؟
نام اسبش را بارها به زبان آورد. چندین بار هم فریاد زد که اون هم نام من است.
چه؟
اسبش را میگفت، تب کرده و هذیان میگوید.
نام اسبش چیست؟
جالوت. نام اسبش جالوت از سعدالدین. حاضر نیست لحظه ای از او دور باشد.
جالوت؟
نامش همین است حکیم، جالوت. همانی که سه روز پیش داستانش را برایم تعریف کردی.
تو مطمئنی یونس؟
شکی ندارم که نامش جالوت بود.
اسبش سیاه هست؟
به سیاهی ته چاه.
یالش را بافتند؟
آره حکیم، گویی اسب جنگیست.
داغ زخم بر صورت دارد؟
درست مانند حفره کوه سینا، همون که زمستان قبل داستانش را برام گفتی.
و پیشانیش؟
سفید از سعدادی.
در شب مثل ماه می درخشد.
جمال این از طوریست که گویی یک تنه عازم حرب جباران است.
از خودش است.
غریبه را می شناسی؟
آری، نامش هاروت است.
او را در نجف ملاقات کرده ای؟ از هم درسان است یا معلمان؟ او اهل علم است؟ گمان نمی کنم. اهل علم این اندازه داغ زخم روی صورت ندارد.
او اهل علم است یونس، اما اول بار او را ساعتی پیش از کارزار سفین در شام دیدم. هاروت بر پیشانی سپاه ما که از کوه پایه حمله میکردیم میایستاد. پیش از کارزار با تک تک سربازان شمشیر میزد تا ضرب دستش خواب از سرمان بیرون کند و بیخیشتن شویم. اما مبارزه ما طول کشید. هاروت شنیده بود که من طبیب سپاهم. انتظار نداشت که جرأت کنم شمشیر روی شمشیر او بگذارم و سپرش را دونیم کنم.
چه شد طبیب؟ گفته بودی که زمین نخواهی خورد.
اگر میخواستم مقاومت کنم باید روی شما خنجر میکشیدم.
پس در پشتان شال سبز خنجر هم داری؟
این را از ایرانیان آموختم. در هر نبرد سه خنجر با خود به همراه دارند.
ها، پس کیان ایرانی داری؟
آره، کنگه دور.
اما انقدر نزدیک هست که سنتان ها را در جنگ تقلید کنی.
من تا به حال در ایران نبودم.
اگر به ایران رفته بودی اکنون روی خاک نبودی. چرا بلند نمی شوی مرد؟ مگر مبارزه تمام شده؟
وقتی زمین خورده ای و هیچ یک از آن سه خنجر را بیرون نکشیده ای، یعنی نمی خواهی پیروز باشی.
و تو نمی خواهی پیروز شویم؟
اگر پیروز شوم پیشانی سپاه را از دست داده ایم.
تو مرا شکست نمی دهی طبیب، تنها بازوان مرا برای جنگ آماده می کنی. بلند شا. شنیدم در میان سپاه معاویه دی برده حبشی با هر دو دست شمشیر می زنند. باید در این کارزار آماده تر از همیشه باشم. بلند شا. اجازه می دهم دستت را پیش بیاوری و شمشیرت را برداری. بلند شا.
میترسم برای جنگ جان کافی در تنم نماند.
به تو میاموزم که چگونه زور بازوانت را حفظ کنی و ساعت ها شمشیر بزنی. در عوض تو سهران سخنجر را برایم فاش کن. تو که نمیخوایی بگوی سهرشان را نمیدانی.
میدانم.
پس شمشیرت را بردار.
اگر دوباره از دستم افتاد چه کنم؟
همان کن که باید. خنجرهایت را بیرون بکش.
به رسم ایرانیان نخست باید صورت را با این شال بپوشانم. پوشاندن چهره قرب و تجلی است. قرب از راه مشاهده و رؤیت. باید بی خیشتن خیش ماند و از پوست خود به در آمد.
حمله کن طبیب، حمله کن. شمشیرت را بگردان.
در مکتب قرب تنها حریف مجاز است که نخستین شمشیر را برکشد.
پس به تو نشان میدهم چرا نامم هاروت است. پس چه شد؟ میخواهی مبارزه را با دستان لرزانت آغاز کنی؟ میخواهی؟ تو که دوباره زمین خوردی مرد.
باید نخستین خنجر را بیرون بکشم. خنجر اول بقا و فناست، از این رو بر پهلو قرار میگیرد، چون وصالش وصال نیست و فراقش کوتاه، حتی غیبت نیست. اگر آن را از دست دهی باز هم امیدی هست.
شمشیرت را که انداختم، این خنجر نینداخته باطل است. آن را دونیم می کنم. این هم از فراق و وصالت دونیم شد. نوبت دومیست، به جام.
خنجر دوم سکر و سهو است، از این رو باید چشم بربندی و دست بر کمر بری تا آن را به دراری. سکر و سهو اثبات و محو زندگی است. بر پله دوم مرگ در میابی که بر پله دوم زندگی ایستاده. پس باید جنگید، باید مردانه جنگید، گرچه ذات سکر آور این خنجر چشم را مرطوب می کند.
سکر و صحف نیز به پایان رسید. درست مثل حقیقت سکر دوام داشت، نیامده به سر رسید. این خنجر یا می کشد یا می کشاند. آیا باز هم به مبارزه امیدی داری؟ ها؟ با تو هم طبیب، حال که بر خاک افتاده ای و بالای سرت ایستادم، می توانی از جایت بلند شوی؟
اما خنجر سوم. خنجر سوم جز گلو جای دیگری را نمی دارد، چون وقتی حاجت به آن می افتد یعنی جز بر خاک نبوده ای. پس اسقاط و اتصال جز در پس پاپوشای جنگ جای نمی گیرد، آن هم پاپوش چپ. گرچه طرف چپ جایگاه دروغ است، اما خورشید هم از همان طرف برمی خیزد. با خنجر آخرین ذات قدیم خدا جنگ جو را در خود فرو برد و ذات حادث او را فرا گیرد. حال دیگر تنها نمرده ای، دیگر پیروزی از آن کسی نیست، گرچه گلوی رقیبت را پاره کرده ای. خنجر سوم قلم طالعت می شود، باید از این پس به رسم او زندگی کنی. باید بتوانی هر زمان که الزامی باشد با خنجر بنویسی. بارگاه شکوهمند ازلی درخشید، قلم ماند و نویسنده فنا شد.
تو کیستی مرد؟ چطور به سپاه علی راه یافتی؟
آریونس،
هاروت بخشی از گذشته من است.
پس او را درمان میکنی؟
غیر طبابت چه از من برمی آید؟
همراه من می آیی صدادین؟
نه یونس، نمی توانم به در بیایم. مرهمی به تو می دهم و پیغامی تا برایش ببری. داخل شوید، در باز است.
خیال نمی کردم در خانتان را باز بگذاری طبیب.
اینجا فقط خانه من نیست بانو، در شفاخانه باید باز بماند. داخل شوید.
سپاس گذارم.
شما اهل این قریه نیستید؟
من همینجا زندگی میکنم.
پس از زمانی که من اینجایم شما بیمار نشده اید، یا شاید به حکیم تازه وارد اعتماد نداشته اید.
این روزها مردم روستاهای اطراف هم شما را میشناسند.
بیماریتان چیست بانو؟ چشمهایتان خسته است، دردی هم در آنها احساس میکنید؟
درد چشمهایم از مدت ها پیش است حکیم، دستهایم امانم را بریدن.
شما زیاد کار میکنید؟
اینجا تمام مادران صبح تا شام باید کار کنند.
چند فرزند دارید؟
مردم اینجا به گرمای تابستان عادت دارن، سالهاست که میدنن چطور از گزند آتش این فصل دور باشن. زمستان که برسد طالبانتان دوچندان میشوند حکیم.
نگفتید بانو چند فرزند دارید؟ در خانه کسی به شما کمک میکند؟
شما میدانید درد گوشها را چطور باید کشت؟ شبها تا سر زمین میگذارم شروع به زنگ زدن میکنند، انقدر میزنند تا از خیال خوابیدن بیرون بیایم.
در دل هراسی دارید؟
آره.
جسارت است. اتفاقی برای شویتان پیش آمد کرده؟
آن پیش آمد چشمهایم را کم سو کرد، اما زنگ گوشهایم برای اتفاقی است که در راه است.
مگر قرار است چه شود بانو؟
حکیم، من دو فرزند داشتم و شویی که شبانه به نامی بود، تا جایی که تمام اهالی روستا گوسفندانشان را یک جا به او می سپردن. والی جدید که فرستادی خلیفه تازه به حکومت رسیده است، دور زمین های حاصل خیز پشتکو را یک شبه حصار کشید. دیگر هیچ چوپانی نمی توانست خیال نزدیک شدن با آن مراتع را داشته باشد. به شویم امر کردند چوپان گوسفندانی شود که در بارگاه والی صرف مطبخ می شوند، اما او اطاعت نکرد، زنجیر بر دست و پایش بستند و با خود بردند. هنوز به داغ مرگ فرزند خونه گرفته بودم.
شما مادر یونسید بانو؟
آره، و آمدم التماست کنم دردی به دردهایم نیفزایی. از تو درمان نمیخواهم حکیم، فقط بگذار یونس را برای خودم نگه دارم.
این کلاغ‌ها چرا ساکت نمی‌شوند؟
صدایتان را پایین بیاورید آقا، ممکن است سربازان خلیفه بشنوند.
من اینجا دیوانه می‌شوم پسر، صدای این کلاغ‌ها مرا دیوانه می‌کند.
برگردید تا دوا را به زخم‌های کمرتان بزنم.
من دوا نمی‌خواهم. این طبیب چرا نمی‌تواند به دیدار بیمارش بیاید؟
برایتان که گفتم والی خوزستان او را از ترک منزل منع کرده.
چرا؟ مگر او چه کرده؟
داستانش مفصل است، برایتان میگویم. فقط بگذارید مرهم را روی زخم‌های شوخ بسته‌تان بگذارم. این دوا معجزه میکند.
تنها طبیب میخواهم، اون هم برای جا انداختن استخوان دستم. همین. زخم دشنه اگر میتوانست مرا از پای در آورد، سالها پیش جانم را گرفته بود.
حکیم برای هر بیمار این دوا را تجویز نمی کند آقا. این مرهم همین امروز تهیه شده از ریشه گیاهان تازه.
قدرت دو ماه تابش بیوقفه آفتاب تابستان در این مرحم است. چنان چرک و زخم ها را میمیکند که خود پس از ساعتی زرد و نزار میشد.
نمیخواهم، نمیخواهم، درد این دست از کمانم را بریده.
حکیم برای شما ارج و قربی قائل است که این همه دوا برایتان فرستاده. این مرهم را به زخم ها میزنیم.
این حکیم تو نامش چیز بسر؟ چرا نباید از خانش بیرون شود؟
او شما را به خوبی میشناسد آقا.
مرا میشناسد؟
آره، به خوبی.
من در این بلاد دوست آشنایی ندارم.
او نیز مانند شما بود، در این دشت کسی را نمیشناخت.
او از کجا آمده؟ نامش چیست؟
اگر قول بدهید که اجازه میدهید مرهم را به زخمهایتان بمالم، نامش را میگویم. حکیم گفت که این دوا برای شما از آب واجب تر است.
از یک زخم کوچکتر آغاز کن، از زخم روی گردنم.
باشد، اول باید روی زخم آب بریزم. اینجا دراز بکشید.
نام این طبیب چیست؟ چرا منو میشناسد؟
با او در یک سپاه بوده اید.
از زمانی که به سن تو بودم کارم جنگیدن بوده. در هزار کارزار مجاهده داشتم و ده ها طبیب دیدم.
شما در نبرد سفین با او هم رسم بوده اید.
سفین؟
آری، او راز دشنه های پنهانش را برای شما فاش کرده و شما راز نامتان را بازگو کردید.
تو این راز که شنیده ای پسر؟
حاذق ترین حکیمی که به عمر شناخته اید، سعدالدین ابن حمزه ادریسی. برای شما پیغامی داشتن، گفتم به شما بگویم که یک بار شما جان او را نجات دادید، حال نوبت اوست. پس خیالتان راحت باشد آقا، بخوابی تا مرهم را روی زخمهایتان بگذارم.
سعدالدین، یادم هست باران میبارید.
من زندم، من اینجایم. کمک، کمک، نجاتم بده برادر. زخم بزرگی برداشتم.
تو را میشناسم مرد. مرا به یاد نداری؟
چشمانم به خوبی نمیبینم.
هاروت ابن جرجیزی، پرچمدار سپاه شرقو.
خدا شما را برایم فرستاده برادر.
تو که در شمشیر زنی زبردست بودی.
مزدوران حبشی معاویه عمری را به شمشیر زنی گذراندند. جز جنگ پیشه‌ای ندارند. مجبور شدم با سه تن از آنها همزمان شمشیر بزنم.
سربازان معاویه چطور تو را اینجا ندیدند؟
سر بر قفا فرو برده بودم، نفسم را در سینه حبس کردم تا خیال کنند من هم از اجساد روی زمینم. وقت با من یار بود که شمشیر به تنم فرو نکردند.
آنها را به پشت کوه راندیم. گویا این باران مدتی خواهد بارید. حال که نور روز در کار نیست، این دشت هم نست.
در جبهه جنوبی هم نبرد به پایان رسیده؟
تا ساعت پیش ادامه داشت، اما شکستشان دادیم. حال باید تا دشت خضر عقب نشینی کنند.
پس مرا تا پشت کوه ببر.
دستت را به من بده. زخم روی دستت چندان عمیق نیست. در غزوه اول رسول الله سه زخم مانند این برداشتم. و اکنون با همان دست شمشیر میزنم، حتی بهتر از گذشته.
فقط این زخم نیست، زخمی هم روی پهلو دارم که جان تنم را میمکد.
تا وقتی با هارو تکر چیزی هستی هراس نداشته باش، تو را به سپاه خودمان برمیگردانم. از آنجا به بعد خود باید به فکر درمان زخمهایت باش، چون هیچ کدام از طبیبان زنده نماندند.
تلفات من بسیار است؟
بسیار، اما سپاه معاویه درس بزرگی گرفت. از 5 لشکر شاید 2 لشکر هم برایش باقی نمانده باشد. تا سپاه علی پرچمدارانی چون هاروت دارد، آن بازی نشینان حبشی بهتر از به شکار ما را آفتاب پرست دل خوش کند.
شما از اهالی کدام بلادید هاروت؟ از شام تا کوفه رسم نیست که پدران نام پسرانشان را هاروت بگذارند.
این نام را خودم برگزیدم.
وقتی شما را برای اولین بار دیدم گمان میکردم که این نام نام حقیقیتان نباشد، اما تمام سپاه شما را با این نام میشناختند.
داستان بلندی پس این نام هست مرد.
میدانم، اما با خود فکر میکردم آیا شما هم داستان آن را میدانید؟
درست است که در شمشیر زدن 10 مرد جنگی را یک جا خریدن، اما در نوجوانی سودای دیگری در سر داشتن.
پس این نام را خودتان انتخاب کرده اید؟
آری طبیب.
و داستان آن را می دانستید؟
من سواد خواندن و نوشتن دارم طبیب.
سواد را در کدام مکتب آموخته اید؟
من فقه و لغه می دانم سعد و دین، در مکتب هنریه، اما هنوز 20 ساله نبودم که آن را رها کردم.
چرا رهایش کردید؟
اگر تمام مسلمین به یک انداز جنگیدن می دانستند در مکتب خانه می ماندن. اما غزوه های پیامبر یکی پشت دیگری از راه می رسیدند، نمی توانستم تازه مسلمانان را در جنگ تنها بگذارم. نبردها سخت و طولانی بودند، جنگ یا خرار، بدر، بطن النخله و جنگ های دیگر، همگی یکی پشت دیگری آمدند و فقه و لغه را از یادم بردند.
نامت چه؟ نام هاروت را چه وقت برای خود برگزیدی؟
هاروت سوقات قصبه یهیاست. من برادری داشتم که رسول الله هر دوی ما را به همراه 28 سوار دیگر با حمزة ابن عبدالمطلب به دیدار کاروانی از مکه فرستاد. هر دو برادر لبای سفید بربسته بودیم، اما میان راه او از ما جدا شد. من هر چه کردم نتوانستم او را بازگردانم. وقتی دریافتم در جنگ روبروی سپاهی میستم که برادرم بر پیشانی هم ایستاده، نام تازهی برگزیدم تا اگر به اسارت گرفته شد راسی سر به مهر داشته باشم و حقیقت فاش نشود.
رادیو نمایش.
رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیویی نمایش. به نمایش خواب گران رسیدیم. قسمت 5 رو با هم بشنویم به مدت 30 دقیقه.